بر اساس خاطرات امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری و به قلم آقای علی اعوانی نوشته شده. با ادامه روایت دلاوری های مردان و زنان ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه باشید. ورزش یعنی سلامتی. نام کرمانشاه عجین شده با یاد و نان زورخانه ها و کشتی های قهرمانی است. هر کس که این اسم را می شنود خودش را در میان زورخانه ها و پهلوانان نامی این دیار حس می کند. منوچهر هم مانند هزاران علاقمند به کشتی های قهرمانی و ورزش های باستانی در پرداختن به ورزش از همان دوران دبیرستان پیشتاز و پیشگام بود. حاجی برای تشویق پسرش به ورزش‌های قهرمانی دمبل، وزنه و از این چیزها خریده و به خانه آورده بود. کهتری نوجوان عصرها که از مدرسه برمیگشت، ساعتی را به ورزش بدنسازی مشغول می‌شد. هفته ای سه روز هم به باشگاه کشتی سر خیابان می‌رفت و در جمع نوجوانان همسن و سالش به زورآزمایی و ورزش کشتی می‌پرداخت. دبیرستان رازی اتاق بزرگی را برای ورزش دانش آموزان اختصاص داده و وسایل مختلفی را برای آنها تهیه دیده بود. منوچهر صبحها زود از خانه بیرون می زد و همراه محمد و رضا به مدرسه می رفت و تا آمدن معلم ها و شروع کلاس ها با آنها ورزش می کرد. آن سالها به عنوان نماینده دبیرستان رازی به مسابقات کشتی آزاد استان راه یافته و توانسته بود مقام سوم استان را کسب کند. بدن آماده و ورزیده او در نوجوانی باعث شد که در دانشکده افسری و در میان سایر همدوره‌هایش یک سر و گردن بالا بایستد و در رسته‌های مختلف رزمی و زرهی خودی نشان دهد. دانشکده افسری با رؤیای پوشیدن لباس نظامی روزهای تحصیل در دبیرستان را با موفقیت به پایان برد و سرانجام در خرداد سال 1332 توانست مدرک پایان دوره متوسطه یا دیپلم را با موفقیت کسب کند. یکی از روزهای گرم تیر ماه، در حالی که روی پا بند نبود، دوان دوان به خانه آمد و گواهی نامه پایان دوره متوسطه اش را با خوشحالی در دامن مادر گذاشت. نگاه مهربان مادر در نگاه‌های پر از تمنای او گره خورد. ناگهان از اینکه نظامی شود و او را تنها بگذارد و شب‌ها و روزهایش را در پادگان نظامی بگذراند، دلش لرزید. بین او و مادرش رمز و رازی بود. علاقه فراوان به مادر همه زندگیش را احاطه کرده بود. حتی روزهایی هم که به دانشکده افسری رفته بود و در میان مردان خودی نشان می داد، گهگاه گوشه ای دنج را پیدا می کرد و در فراغ مادر اشک می ریخت. مادر قول داده بود وقتی گواهی نامه اش را بیاورد کمکش کند که هرچه سریع تر به ارتش برود. حالا وقت عمل بود. از جا برخاست و به سوی صندوقچه‌ای که گوشه خانه داشت رفت و تمام داراییش را که 28 تومان بود و در میان پارچه‌ای پیچیده بود آورد و کف دست منوچهر گذاشت. از او خواست با این پول به تهران برود و در دانشکده افسری ارتش ثبت نام کند. منوچهر بر دست‌های مهربان مادر بوسه زد، وسایلش را جمع کرد و به مغازه پدر رفت. حاجی از دور که منوچهر را با ساکتی شستش خبر داد که او گواهی نامه تحصیلیش را گرفته و بیتاب برای خداحافظی می آید. او وقتی رسید سلام گرم نثار حاجی کرد و گفت می خواهد به تهران برود و در دانشکده افسری ثبت نام کند. حاجی هم دستی به پشتش زد و گفت موفق باشی پسر. بعد هم از دخل کوچک مغازه مشتی پول برداشت و در جیب منوچهر گذاشت. هنوز آفتاب غروب نکرده بود که با چند نفر از دوستانش در میدان توپخانه از اتوبوس پیاده شدند. حال و هوای تهران با کرمانشاه تفاوت زیادی داشت. جوانهای کرمانشاهی با لباسهای کردی توجه خیلی ها را به خود جلب می کردن. آنها هم از نگاه های عجیب و پر از سؤال رهگذران چهره در هم می کشیدن و با تعجب به هم دیگر نگاه می کردن. با کمی پرسجو مسافرخانه ای را در خیابان باب همایون پیدا کردند و برای استراحت در یکی از اتاقهای آن آرام گرفتند.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که از خواب برخاستند و پس از نماز به سرسرای غذاخوری کوچک مسافرخانه رفتند تا صبحانه ای را که مسافرخانه چی آماده کرده بود بخورند. ساعت 7 صبح جلوی دانشکده افسری در خیابان سپه به جمع تعداد دیگری از جوانان که برای ثبت نام آمده بودند پیوستند. 1 ساعت بیشتر طول نکشید که برگه های ثبت نام را گرفتند و با آرامش و حوصله به سوال های آن پاسخ گفتند. وقتی برگه ها را به افسر دایره استخدام تحویل می دادند، دل تو دل من چهر نبود. گاهی خاطره تلخ 3 سال گذشته مقابل چشمانش نمایان می شد. می اندیشید مبادا این بار همچنین اتفاق بیفتد و اسم او را از فهرست قبول شدگان حذف کنند و دیگری را به جای او لباس خدمت بپوشانند. افسر مسئول با قدی افراشته و ابروانی کشیده با 1 فرمان از آنها خواست که در چند صف منظم و مرتب بایستند. با لحنی جدی و محکم گفت: همگی به خانه هایتان برگردید و 1 ماه دیگر برای دریافت جواب به اینجا بیایید. آنهایی که قبول شده باشند اسمشان را روی همین تابلو اعلانات خواهیم زد. باید برای انجام معاینات پزشکی و بعد هم از سؤال بیمورد پرسجو برای اینکه چرا قبول نشدن خودداری کنند و بروند و سال دیگر برای انجام آزمایشات بیایند. گفت و همه را مرخص کرد. منوچهر از همانجا به گاراژ مسافربری رفت و با اتوبوس راهی کرمانشاه شد. 1 ماهی را که فرصت داشت در کنار حاجی به کارهای مغازه مشغول شد و در امور خانه نیزگاهی به مادر کمک میکرد. اول شهریور برای اطلاع از نتیجه آزمایش ها باید به تهران میرفت. مادر شام را که آورد از شوق و یا دلواپسی نتوانست چیزی بخورد. شب هم ساک وسایل را کنار رخت خوابش گذاشت و هرچقدر سعی کرد که بخوابد نشد که نشد. صبح هم به مغازه نرفت و بیقرار در حیاط خانه شروع کرد به قدم زدن و پاییدن ساعت که کی عقربه ها ساعت 2 را نشان بدهند. باید ساعت 2 بعد از ظهر با اتوبوس راهی تهران بشد. صبح زود با صدای مسافرخانه چی از اتاق بیرون آمد و به دانشکده افسری رفت. قبل از او چند نفر دیگر هم آمده بودند. ساعت 7 که در دانشکده باز شد، بیدرنگ همگی به سوی تابلوی اعلانات کشیده شدند. منوچهر با 1 نگاه اسمش را روی تابلوی اعلانات دید و از خوشحالی چنان فریادی کشید که توجه همه را به خود جلب کرد. پذیرفته شدگان با راهنمایی افسر استخدام به مرکز معاینات پزشکی رفتند. 1 ماهی مراحل معاینات پزشکی و سایر مقدمات استخدام طول کشید. در اولین روز مهر سال 1332 رؤیاهای زیبای منوچهر تعبیر شد و او لباس دانشجویی دانشکده افسری را از انبار تحویل گرفت. با فرمان افسر استخدام، پذیرفته شدگان در صفهای منظم ایستادند. افسر این بار از آنها خواست که لباسها را به خانه هایشان ببرند و اندازه تنشان کنند و نشانه های مربوط را هم در جاهای مشخص شده آنها بدوزند. درست یک هفته دیگر، در حالی که موهای سرشان را با ماشین نمره 1 تراشیده و لباسهای دانشجویی را به تن کرده اند، ساعت 6:30 صبح مقابل در دانشکده حاضر باشند. صحبتهای دیگری هم کرد، ولی منوچهر آنقدر محو تماشای لباسهای نظامیش بود که آنها را نشنید. عجب کده که بیرون آمد، مقابل یکی از فروشگاه‌هایی که علائم نظامی می‌فروخت ایستاد به تماشا، بدون اینکه بداند علائم نظامی دارای ارزش و جایگاه خاصی هستند، یکی دو علامت زیبایی را انتخاب و از فروشنده خرید. عصر همان روز به کرمانشاه برگشت تا با کمک مادر و خواهرانش لباس دانشجویی را اندازه کند و چند روز باقی مانده دوران شخصیگری را در کنار دوستانش سپری کند. شب اول از شوق لباسهایش را زیر سرش گذاشت و خوابید. صبح بعد از آن که صبحانه را خوردند، لباس را آورد و اول شلوار را اندازه کرد و خطهای کنار آن را دوخت. بلوز نظامی را اندازه کرد و علایمی را که از تهران خریده بود روی آن دوخت. صبح روز بعد لباس دانشجویی را پوشید و به مغازه حاجی رفت. یکی از افسران لشکر 7 او را در کوچه دید و از لباسهای نو و علایم سر و ته دوخته اش فهمید که او تازه کار است و برای اولین بار لباس نظامی به تن کرده است. آرام به او نزدیک شد. سرکار دانشجو، این علامتها را چرا روی لباست دوخته ای؟ چرا آنها سر و تهند؟ مگر شما دانشجو نیستی؟ منوچهر کمی تأمل کرد. بله، من دانشجوی دانشکده افسری هستم. افسر لبخندی زد و ادامه داد، این علامتها را که روی لباست دوخته ای برای افسران ارشد است و تو باید 15-16 سال بدوی تا بتوانی از این علامت ها روی لباست بدوزی. منوچهر از وسط کوچه به خانه برگشت، دوباره نشانه ها و علایم را با دقت از لباسش کند و علامت هایی را که دانشکده داده بود جای آنها دوخت. خط 23. دانشجوی جوان که از شهری کوچک به تهران بزرگ آمده با مشکلات ویژه شهرهای بزرگ باید مدارا کند. منوچهر روزهای اول دانشجویی برگه مرخصی گرفت و از دانشکده خارج شد. برای انجام کاری باید به میدان توپخانه میرفت. چند متر جلوتر از در دانشکده به ایستگاه اتوبوس رفت و منتظر ماند. بعد از چند دقیقه اتوبوسی آمد که سردر آن نوشته شده بود خط 23. سرش را از در اتوبوس به داخل برد. ببخشید، میدان توپخانه میرود؟ بله، بیایید بالا. از اتوبوس پیاده شد، کارهایش را انجام داد، برگشت و دنبال خط 23 گشت. پرسان پرسان خط 23 را پیدا کرد و سوار اتوبوس شد. بعد از ساعتی وقتی راننده داد زد آخر خطه، هرچه نگاه کرد نشانی از دانشکده نیافت. به سراغ راننده رفت و گفت که دانشجوی دانشکده افسری است و ساعتی پیش با خط 23 به توپخانه رفته و حالا که برگشته در مسیر دانشکده را ندیده است. راننده لبخندی زد. اتوبوسی را که شما سوار شدید اتوبوس کمکی بود که از خط 23 به 13 رفته بود. بنشین تو اتوبوس و با هم برگردیم دوباره به میدان توپخانه. از آنجا سوار اتوبوس خط 13 شو و به دانشکده برو. به میدان که رسیدند از راننده تشکر کرد و از اتوبوس پیاده شد. به دنبال ایستگاه خط 13 بود که راننده نشانش داده بود. مردی میان سال در مقابلش ایستاد و با چرب زبانی گفت یک دستگاه ساعت دارم که قیمتش بسیار بالاست، ولی به خاطر نیاز مالی آن را به قیمت مناسبی می‌فروشم. منوچهر همه اندوخته ماهیانه‌اش را به او داد و ساعت را خرید. با اتوبوس خط 13 به دانشکده برگشت. سراغ احمد و رضا رفت و ساعتش را به آنها نشان داد. گفت که تمام موجودیش را داده و آن ساعت را خریده است. بچه‌ها شروع کردند به خندیدن. رضا در حالی که شکمش را گرفته بود گفت پسر، این ساعت از آن کیلویی هاست، ارزشی ندارد. با حرف رضا و تایید آن با خنده های احمد فهمید که مرد چه کلاهی را سرش گذاشته و چگونه فریبش داده است. فهمید که باید حواسش جمع باشد. رفتار آدم ها در شهرهای مختلف متفاوت است و هرچه تراکم انسانی در جایی زیاد باشد احتمال نفوذ متقلبان هم بیشتر است. از همون روزهای اول در دانشکده با قوانین سخت آموزشی و تربیتی نظامی مواجه شد. برخوردهای خشن و با صلابت مربیان آموزشی به تازه واردین فهماند که ارتش جای مردان سخت گوش و صبور است. اگرچه رفتار تعداد معدودی از مربیان که ناشی از بینش نادرست حاکمان وقت بود روح آزاد مردان را می آزرد، لیکن آنهایی که ارتش را برای خدمت انتخاب کرده بودند بی توجه به رفتارهای ناپسند آنها مشغول فرا گرفتن علوم نظامی و مدیریتی شدند. منوچهر که صلابت و سرفرازی را از کوههای سر به فلک کشیده غرب ایران آموخته و سخاوت و جوشش را از چشمه‌های جوشان و حیات بخش دشت‌ها فرا گرفته بود، به راحتی با مقررات دانشکده کنار آمد و در رفتار با سایر دانشجویان و ایجاد ارتباط با آنان نیز موفق شد و توانست در مدت کمی دوستان فراوانی را در بین آنها پیدا کند. رفتارهای تند و خشن فرماندهان در هفته‌های اول باعث شد که تعدادی از دانشجویان از ادامه تحصیل منصرف و از بازگشت به آنجا امتناع کنند. برنامه‌های نظامی مثل راهپیمایی، کوهنوردی، سنگنوردی، حتی حمل مجروح از روی سیم‌های کشیده شده بین دو کوه بلند و از ارتفاع بالا هر روز جسم و جان آنها را برای پذیرفتن مسئولیت فرماندهی در واحدهای نظامی آماده‌تر می‌کرد. در کنار آموزش‌های دفاع شخصی و تک و پاتک، آموزش‌های دیگری را مانند اصول حفاظت در گفتار و رفتار هر دانشجویی باید به خوبی می‌آموخت تا در حفاظت از اسناد و مدارک نظامی و آگاهی از حیله‌های گوناگون دشمنان نفوذی نیز به خوبی آگاه شود. شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید روایتی از کتاب امیر آبادان بود بر اساس خاطراتی از امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری. در شبهای پیش رو با ادامه این روایت حماسی همراه ما باشید. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اگر بخواهیم شعار عملیاتی بشه، چند تا الزام وجود دارد که من اینا رو یادداشت کردم و عرض میکنم. اولین الزام این است که دستگاه‌های مختلف به هم کمک کنند، قانون متناسب با نیاز اجرا باشه. اگر چنان که بخواهیم این کار انجام بگیره، همکاری همه لازمه. این یک الزام. الزام بعدی که خیلی مهمه به نظر من، پیگیری جدی تصمیم هاست. بنده غالبا در جلسات خصوصی با مسئولین محترم که می‌نشینیم صحبت می‌کنیم، روی این مسئله پیگیری تاکید می‌کنم. پیگیری خیلی مهم. گاهی تصمیم‌های خیلی خوبی گرفته می‌شود، اما چون درست پیگیری نمی‌شه، تصمیم زمین می‌مونه. یکی دیگه از الزامات، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی است. اینی که در سیاست‌های پولیمون، در سیاست‌های مالیمون هی تغییرات پی در پی بدیم، این خیلی مضر برای کشور، خیلی مضر، حالت بی اطمینانی به وجود میاره. کارآفرین رو مردد میکنه. اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، کارآفرینی کنه، او رو مردد میکنه. یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. خب این مسئله تعیین کننده است، مسئله بسیار مهمی است. ما در روز ضعیف عمل کردیم، در طول این سالهای متمادی ضعیف عمل کردیم انصافا. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائما گفتیم، در عمل بتوانیم مشارکت مردم رو جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. اون چیزی که قطعا رشد تولید به وجود میاره، حضور مردم در تولیده، در بخش‌های مختلف، از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم. عدالت بنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد. بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن رو برای همه مردم فراهم کنیم. ما گاهی شده که تورم رو توانستیم کنترل کنیم، اما از اون طرف با رکود همراه بوده. این به ضرر کشور. اینی که تورم بیاد پایین اما رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشه، این چیز خوبی نیست. مهم این است که بتوانیم تورم رو مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامه، رشد پیدا کنه تولید. و این ممکنه. اینی که میگیم ممکنه، این حرف من نیست، حرف کارشناس‌های اقتصادی است که به ما میگن، اثبات میکنن، استدلال میکنن، دلیل میارن. میتوانیم قبول کنیم حرفشون رو، میتوان، اگر چنانچه تلاش انجام بگیره، تلاش خوب که خوب الحمدلله کارهای خوبی داره انجام میگیره، میتوانیم این شعار رو عملیاتی کنیم، مهار تورم و رشد تولید. اگر بخواهیم این شعار عملیاتی بشه، لازم است که دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور اولویت این امر رو بپذیرن. اولویت رو بپذیرن یعنی چه؟ یعنی همه همت‌ها در طول سال، یک سال در مقابل ماست دیگه، همه همت‌ها، همه اراده‌ها متوجه این نقطه کانونی باشه. البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعارها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کنه. اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت‌ها، هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش‌های گوناگون دیگر، متوجه این مسئله کانونی باشن. یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است. اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم. بعضی از امکانات ما امکانات سخت افزاری است. منابع طبیعی داریم، موقعیت جغرافی داریم، زیرساخت‌های اقتصادی داریم، کارخانجات، دستگاه‌ها. بعضی امکانات نرم افزاری است، نیروی انسانی خلاق داریم، جوان‌های پر انگیزه داریم، ظرفیت‌های علمی داریم، ظرفیت‌های فناوری داریم، فکرهای نو داریم، امکانات اجرایی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضایی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم، تجربه ها و عناصر مجرب داریم، کسانی هستن که کارآزمودند، کار کردن، می‌شناسن، بلدن. از همه اینا باید استفاده بشه. از ارتباطات خارجی استفاده کنیم. ارتباطات خارجی، ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با چهار تا کشور اروپایی که نیست. دنیا 200 خورده ای کشور هستن. اینا هر کدوم یه ظرفیتی هن. از این ارتباطات خارجی میشه استفاده کرد. گاهی میبینید یک حرکت خوبی برای مهار تورم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغوله، داره اجرا میکنه، بانان ناگهان از یه طرفی یه مسببه ای از یه گوشه ای بلند میشه که تورمزاست، یعنی کار رو متوقف میکنه. اینا رو باید مراقبت کرد، اینا رو باید مراقبت کرد. نگاه های جناحی گاهی اوقات دخالت میکنه، نگاه های سیاسی، نگاه های جناحی. چون یکی با مثلا فرض کنید که فلان کسی در دولت یا با خود دولت مثلا موافق نیست، در مقابل یه اقدام خوبی که در دولت انجام میده سنگ میذارن و مانع تراشی میکنن. اینا باید نباشه. اینا اولویت دادن یعنی همه اولویت بدن. واقعا
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.